بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع این گونه حرم برویم. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
محمد الرحمن
طيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ماه شریف و نورانی رجب رو در پیش داریم و ایام بسیار با برکت و ایام مستعد برای اینکه خلاصه خودمون رو بسازیم و نزدیک بشیم به خدای تبارک و تعالی. و ماه رجب ماه ویژه است، حتی نسبت به ماه شعبان هم ویژگی های خاصی داره. ماه رجب انگار یه حضور و یک زندگی مجددی رو ما تو ماه رجب تجربه میکنیم و شروع میکنیم، آماده میشیم برای ماه مبارک رمضان. دو تا فصل جدی ما داریم در بندگی خدای تبارک و تعالی، که یک فصلش فصل توحیده، یک فصلش فصل ولایت. توی یه فصل ارتباطمون با خدای تبارک و تعالی ویژه میشه، توی یه فصل ارتباطمون با اهل بیت ویژه میشه. اون فصل توحیدیمون رجب و شعبان و رمضان سه ماه، و فصل ولایتی که باهاش به اهل بیت نزدیک میشیم از ذوالحجه و محرم و صفر، که حالا ذوالحجه خود عید قدیر و اینها، بعدش هم محرم و صفر. اینی که گفته میشه فصل خاصشه، مثل همین ایام آخر سال میمونه. الان عزیزمون گفتن که این روزای آخر اسفند خیلی از دوستان جلسه رو نیستن، کاسبن خیلی از دوستان، خب خودمونم تجربه کردیم کاسبی رو. و یا الله
سلامه درخش.
این روزای آخر اسفند فصل کاسبیه. حالا بعضی ها شهریور هم برشون اینجوریه که مهرماه و مدارس و اینها، بعضی مشاغل اینطور، بعضی مشاغل هم نه، همون فقط اسفند و ایام شب عید. این میشه فصل کاسبی دیگه. تو فصل کاسبی لابد دیدید دیگه کاسبا خواب و خوراک و استراحت و اینا دیگه ندارن، یک سال کار کرده الان میخواد سودشو ببره. فصل کاسبی یعنی هرچی که در طول سال خرید کرده، فروخته، اجاره داشته، ضرر کرده، همه ضرر رو میخواد شب عید جبران کنه، همه هزینه ها رو میخواد شب عید جبران کنه، مخارجی که داشته میخواد شب عید جبران کنه، بدهی هایی که داره میخواد شب عید جبران کنه. فصل کاسبی یعنی این، یعنی تو این چند شب اسفند باید بنزه یه سال درآمد داشته میشه، همه چاله چوله ها رو با این شبا پر کن. فصل عبادت هم که میگیم یعنی همین، یعنی یه ماه رجب است و یه سال بندگی، یه ماه رجب است و یه سال خسارت هایی که کردیم، چاله چوله هایی که داشتیم توی ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان باید پر بشه. لذا فرمود اگه کسی ماه رمضان با مغفرت از ماه رمضان خارج نشه، این شقیه، این بدبخته، این آدم آدمیه که روی خوشبختی رو نمی‌بینه. مگر اینکه حالا دیگه بره خودشو به عرفات و عرفه و اینا برسونه که اونجا مگه اینکه بخشیده بشه، مگر نه دیگه خیلی خسارت آدم. مثل که بگیم آقا کسی شب مثل این میمونه، که این روایت رو اینجور بگیم، بگیم کسی تو اسفند کاسبی نکرد دیگه بدبخت، این دیگه جاش تو زندانه. کاسب و فروشنده‌ای که در طول سال درآمد نداشته بود، همه سودش به شب عید بوده، شب عید هم کاسبی نکرد، این دیگه بدبخت، این دیگه به خاک سیاه نشسته، این دیگه روی پولداری و رفاه و وضع خوب اینا رو نمی‌بینه. شقی یعنی دیگه به خاک سیاه نشست. تو ماه رجب یه سری فرصت‌های ویژه به ما دادن، یه سری کارهای ویژه رو به ما گفتن که زود راه بیفتیم، زود جنس تهیه کنیم. چون کاسبی یه بخشش خود جنسی رو که آدم میخره. این آخر سال هر کسی که کاسبی نداره، که کسی کاسبی داره که جنس خوب خریده باشه، جنس گنجل نداشته باشه، جنسش به روز باشه، جنسش جور باشه. مثلا حالا اگر کفش یا لباس هر سایزی رو داشته باشه، اونی که مشتری میپسنده، اونی که بورسه، اونی که مده، اینو داشته باشه. کسی کاسبی میکنه که جنسش به راه باشه. تو ماه رجب به ما گفتن جنس آماده کن که ماه رمضان بتونیم کاسبی کنیم. ماه رمضان ماه کاسبیه بنده خداست. کاسبی این که میگه یه نفس میکشه براش تسبیح مینویسن، یعنی کاسبی. نفسش انقدر میارزه. انفاسکم فیه تسبیح. خب کی اینجور جنسی داره؟ جنسو کی آماده کرده؟ ماه رجب آماده کرده. خواب الوافدون الا غیرک و خسر المتعرضون الا لک. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و انده کل شر. یا من ارجوها میشه سرمایه. چرا؟ چون ارحم من رأس و ماله رجا. بله آقا، تو دعای کومل چی میگیم؟ میگیم خدایا به کسی که سرمایش امیده رحم کن. رأس و مال، مثلا خود واژه‌ش هم واژه قشنگه دیگه. ما تو فارسی میگیم سرمایه، رأس و مال، رأس مال، سرمایه. ارحم من رأس و ماله رجا. سرمایه من چیه؟ امیده. خب سرمایه رو کی کاسبی کردی؟ تو ماه رجب. کجا؟ اونجا که میگفتم یا من ارجوه لکل خیر. گفت سرمایهش رجایه دیگه. گفت سرمایه رجایه. رجا رو کی جمع کردم؟ تو ماه رجب. سرمایه به جیب زدم. تو ماه رجب سرمایه جمع کردم که تو ماه رمضان کاسبی کنم، چیزی تو این بازار داشته باشم که عرضه کنم، متاعی داشته باشم. حالا درسته متاع ما اونقدی نیست که بتونیم باهاش یوسف بخریم. اون پیرزنی که کلافشو برداشته بود آورده بود، گفتن آقا این به وزن تنش طلا میدن برای یوسف، تو کلاف آوردی؟ گفت اسمم که تو لیست مینویسن، میایم جز خریداران یوسف، تو لیست خریداران بود. ما تو ماه رجب سرمایه جمع میکنیم که تو ماه رمضان اسممون تو لیست بنویسن. اینایی که تو ماه رجب گفتن اینا سرمایه است. چیا گفتن به ما؟ گفتن ماه رجب ماه توبه است، ماه استغفاره، ماه لا اله الا الله. خود کلمه لا اله الا الله خیلی شریفه. حضرت فرمودن اگر بچه خدا بهتون داد بابت رزقش زحمتایی که داره. اصلا آقا یه بچه ای که حالا خدا نیاره برای هیچ عزیزی، برای هیچ کسی، فرض بفهمون یه بچه ای که این سراسر معلوله، هیچ بنیه ای نداره، مریضی محض، حضرت فرمودن بابت همین هم غصه نخوره. این صرف وجودش کلمه لا اله الا الله، همین که به دنیا میدیم بچه، این کلمه لا اله الا الله زمین رو به لا اله الا الله سنگین کرد. اومد مورچه به حضرت سلیمان گفت که از خدا بخواه من بچه بده. حضرت سلیمان گفت مورچه من ندیده بودم حاجت داشته باشه بچه دار بشه. برای چی بچه میخواه؟ تو روایت قشنگه گفت که میخوام خدا یه بچه به من بده، یه مورچه به من بده، یه لا اله الا الله گو به زمین اضافه بشه. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. ذکر لا اله الا الله همچه ذکر تعدل الجنه، خیلی تعبیر عجیبی است. ذکر لا اله الا الله معادل بهشته، از خود بهشت بالاتره. چون فهمون حسنی، کلمت لا اله الا الله حسن دژ منه، حسن خداست. لا اله الا الله اینقدر قیمت داره. یه دونه لا اله الا الله خواهم داری کسی، خدا رحمت کن مرحوم آیت الله کوهستانی رو، نمیدونم کیا رفتن مازندران و منزل ایشون، داری اونجا کسی عزیزی رو؟ اگر رفتید مسافرتی حالا یه ایام نوروز انشالله، اگر امام رضا طلبی رفتید شمال، کجا بودی؟ امام رضا طلبی رفتم شمال. اگر امام رضا طلبی شمال رفتید، از این برکه میرید بین نکا و بهشهر، از این سمت که ما میریم به سمت شمال تابلو داره، یه زیرگذر میخوره زده کوهستان، منزل مرحوم اطلاعی کوهستانی. برید آقا، اینجا منزلی که امام عصر دوش تشریف آوردن. این منزل، منزل ویژه است، خیلی ویژه است. زیرگذر میخوره میره بالا، یه منزل حسیر، ایشون هنوز کف اتاق پهنه بود که خود ایشون رو تو حرم دفن، حرم امام بزن. ایشون هم شخصیت ویژه است، آقازاده ایشون هنوز هستن و ماجراهایی هست از مرحوم اطلاعی کوهستانی که امام عصر اونجا دیدن، مرحوم رجب الخیاط اونجا رفته بود خدمت ایشون، و حکایت هایی هست که دختری با پرواز میکرد میومد حرم امام رضا، ایشون گفته بود که من تو مسیر که میومدم دیدم از کوهستان های مازندران نوری به آسمان میره. بهشون گفته بودن اون آیت الله کوهستانی که تو مسیر دیدی نور ایشونه، نور وجود ایشونه. تو منزل ایشون چند تا جمله داره به در و دیوار جاهای مختلف خونه شون جملات قشنگی داره. حالا من یادم بیاد 5-6 تا هست، حالا هر چند یادم بیاد میگه. یکیش اینه، حالا معروف هم هست اینو، شاید شنیده باشه. یکیش اینه، ماه رجب هم هست حالا در پیش داریم. یکیش اینه که خدا یک علی داشت، الحمدلله آن هم امام ما شد. این یه جمله از آیت الله کوهستانی. یه جمله دیگه اینه، من حرف لغو را کمتر از لقمه حرام نمیدانم. به دیوار زد. یکی دیگه اینه، پیش ما لنگ و لوچ ها شیعه علی را جهنم ببرند، من که طاقت ندارم. یه جمله دیگه. باز یه جمله دیگه بیرون زده، در عزا و عروسی یاد خدا باشید. یعنی من طاقت ندارم، منی که انقدر مثلا درکم کمه طاقت ندارم بدم شیعه علی رو خدا جهنم ببره. خود علی طاقت داره که شیعه شو ببرن جهنم؟ یا خود خدا طاقت داره شیعه علی به جهنم ببره؟ یه جمله عاطفی، مدل سخن گفتن امام سجاد توی صحیفه سجادی است دیگه، که خدا دلت میاد منو با دشمنای پیغمبر توی جا بندازی. این تعابیر، تعابیر عاطفیه دیگه. و یه جمله دیگه اینه که ای کاش موقع تشییع جنازه به من اجازه میدادن سر از طاغوت بیرون میآوردم و به این جماعت میگفتم قدر لا اله الا الله که میگویید بدانی، نمیدونید این چقدر قیمت داره. ای کاش میذاشتن موقع تشییع جنازه، قبل از رحلتش فرمود، تشییع جنازه سر بیرون میآوردم گفتم قدر این لا اله الا الله بود. ماه رجب، ماه لا اله الا الله، لا اله الا الله. ماه رجب ماه قل هو الله. پیغمبر اکرم صحابی داشتن، سعد ابن معاذ، در تشییع جنازه سعد پیغمبر عبا از رودوش برداشتن، اومدن زیر تابوت رو گرفتن، دیدن پیغمبر رو پنجه پا دارن راه میرن، هی از این طرف اون طرف تابوت جابجا میشدن. یکی گفت یا رسول الله این کارا چیه؟ ما ندیدیم قبلا این کارا رو انجام بدید. حضرت فرمودن انقدری ازدحام ملائکه در تشییع جنازه سعد زیاده که جا نیست پا بذارن. گفتن چرا یا رسول الله؟ فرمودن که سعد سوره قل هو الله زیاد میخوند، برای همینی ملائکه اومدن تشییع جنازش. این ها سرمایه است، ماه رجب ماه سرمایه است. اون لا اله الا الله، این قل هو الله، اون استغفار، اینا سرمایه های ماه رجب. یکی از سرمایه های ماه رجب چیه که میخوایم در مورد این بحث بکنیم چند جلسه؟ زیارت ماه رجب، زیارت رجبیه. ماه رجب ماه زیارت، ماه رجب ماه زیارت، سرمایه است، زیارت سرمایه ماست. این یه نکته مهم. گفتیم سرمایه ها رو کی قرار خرج بکنیم؟ بله، ماه رمضان. این زیارت های ماه رجب میشه سرمایه ماه رمضان، اونجا اثرش معلوم میشه، اونجا آثارش دیده میشه، مخصوصا شب قدر. بزرگان چقدر مقید بودن، یکی به عمره ماه رجب که خدا انشالله دودمان آل سعود رو بسوزونه، انشالله سال بعد عمره ماه رجب رو به جا بیاریم بدون این لعنتی های کثیف و خبیث، آزاد بشه این کعبه دست این دزدان، بریم عمره به جا بیاریم در میت امام زمان انشالله. عمره ماه رجب خیلی سفارش شده که زیارت ماه رجب، که اصلا در ماه رجب ما زیارت مخصوص داریم. الحمدلله الذي اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب و اوجب علینا من حق ما قد رجب، که رو دیدید در مفاتیح از زیارت رجب و مخصوصا زیارت امام رضا علیه السلام در ماه رجب وارد شده. سرمایه میده اینجا، سرمایه تو ماه رجب ماه سرمایه است، شهر الله الاسر. رضا فرمود منادی صدا میزنه شبهای ماه رجب که من دعای من بیاید. یه تعبیری داره، این تعبیر رو هیچ تو هیچ زیارت و هیچ دعا و هیچ روایتی ما نداریم. خدا متعال میگه من انا مطیع و من عطا و انا جلیس و من ذکره. خیلی تعبیر عجیب. آقای بهجت میفهمونن کسی همین رو بفهمه برایش بسه. تمام سیر و سلوک تو هم یه جمله نهفته است، چون همه سیر و سلوک مراتب ذکره. ذکر انا جلیس و من ذکرنی، خدا میفهمه من همنشین کسی هم که به یادم باشه، همنشینشم. چقدر تعبیر عجیبی. چون تو قرآن میفهمونن کسی به من توجه کنه من بهش توجه میکنم، فذکرونی اذکرکم. برخی اساتید میفهمونن همه سیر و سلوک تو قرآن تو همین آیه است، فذکرونی اذکرکم، به میزانی که تو من توجه داری من به تو توجه میکنم. و توجهی هم که خدا به عبد میکنه اینه که حجاب ها رو برمی‌داره. هر چی توجه تو شدیدتر بشه توجه من شدیدتر بشه، عنایات من شدیدتر بشه. که اینم داشته باشید، قاعدش اینه که ذکر خدا به میزانی که ما ذکر خدا داشته باشیم خدا ما رو ذکر میکنه، به میزانی که ذکر اهل بیت داشته باشیم اهل بیت ما رو ذکر میکنه، به میزانی هم که ذکر مؤمنین داریم مؤمنین ما رو ذکر میکنن. کدوم مؤمنی؟ علما و بزرگان که از دنیا رفتن. شما توجه به او که پیدا میکنی او به شما توجه پیدا میکنه. مؤمن معمولی ها، حالا داستان ها هست اینجا که یک کمی توجه شما به یه مؤمن معمولی میکنی اون وقت برای چی ها میذاری کنم؟ من اطلاع حالا باز از علما هم که باز شنشون فرم کنم، من اطلاع پهلوانی بعد از رحلتشون یکی از شاگرداشون فرموده بودن که فلانی تو هر وقت میای اینجا یه فاتحه برای من میفرستی، هر فاتحه‌ای که میفرستی من یه دسته گلی برات میذارم کنار، بعد از مرگت همه رو تحویلت میدم. ما مدیون کسی نیم، هدیه بدی هدیه میگیری. بزرگان اینجوریه. حتی تو هدایایی که ما میفرستیم اونا جای دیگه خرجش میکنه، برای خود ما هم یه معادلش میذارن کنار. مؤمن معمولی هم شکلی شما کنار یه قبر مؤمنی که میرید تو روایت داره اون مؤمن برای شما دعا میکنه و خدا میدونه چقدر گرفتاری ها به واسطه دعای همین مؤمن برطرف میشه. این هدیه و اموات اینه، یه گره آدم باز میکنه گره ها باز میشه، یه توجه میکنه بهش توجه میشه. فذکرونی یا الله اذکرکم، توجه میکنی توجه میکنه. مؤمنی در سطح خودشون علامه حسن زاده آموری بگه دوستان بنده و دوستان خیلی خوبمون که فرزند شهیدمون تهران و از روحانیونی که سال 88 هم جانباز شد و خیلی پسر خوب و مؤمن و یه نسبتی هم داره با علامه حسن زاده از طرف مادر و اینها، میگفت که من تهران رفته بودم چند سال پیش، بزنم سال 88-89، گفت تهران خدمت علامه حسن زاده رسیدم، میخواستم بیام بیرون، ایشون در گوش من دست منو گرفتن فهمیدن فلانی هر کس هر جا هر وقت منو یاد کنه یادش میکنم دعاش میکنم. خب این علما، حالا اهل بیت چی؟ دعای اون وقت چه گره ها باز بکنه. خود این بزرگوار علامه حسن زاده، من احساس میکنم بعضی از اتفاقاتی که تو زندگی ما افتاد دعای ایشون بود. مثلا تو ماجرای ازدواجم ما نوجوان بودیم، خدمتشون هست که ما یه دعای کنیم، ایشون بر من هم عجیب بود، مثلا 16 سال اون بود، ایشون شروع کردن یه دعایی کردن در مورد ازدواج و همسر و با مشخصات و ویژگی های خاص که بعدن همین هم الحمدلله محقق شد. خب دعای عالم اینه، اینجور اثر میکنه، موانعی برداشته میشه، گره هایی برداشته میشه. توجه میکنید توجه میکنه، بالاترش اهل بیت، بالاترش خدا، اینا میشه سرمایه. ذکر سرمایه است، توجه سرمایه است. انا مطیع و من اطاع، اون کسی مطیع من باشه من مطیعش میشم. مال ماه رجب ها، چرا جای دیگه نگفتم؟ برای اینکه این سرمایه رو ماه رجب میده. ماه رجب ماه سرمایه است، انقدی سرمایه دارش میکنه بنده رو که این اطاعت کرده، حرف گوش داده. یه ماه رجب حرف گوش داده، 11 ماه دیگه خدا حرف اینو گوش میده. عجیبه. انا مطیع و من اطاعنی. به ملک میگه برو شبای ماه رجب اعلام کن، بگو شما حرف منو گوش بدید، من حرفتون رو گوش میدم. خدا بفرماید مطیع، من مطیعم. دیگه کی بیاد بگه آقا؟ کی بیاد بگه کدوم پولدار، کدوم ثروتمند، کدوم صاحب قدرت، صاحب نفوذ؟ همین نامه بزنیم جوابمون رو بدن، کلامونو میرزیم آسمون، فلان شخصیت جواب نامه ما رو داده یا پاراف کرده، گفته رسیدگی شود. باید میفهمن من مطیع کسی هم که مطیع منه، مطیع کسی هم که مطیع منه. خیلی نکته مهمه این سرمایه مال ماه رجب. یکی از این سرمایه ها زیارت سرمایه ماه رجب. خب برای زیارت چیکار باید کرد؟ یه چند جلسه حالا ما محضر اساتید بزرگان و علما که حالا در جلسه هم محضرشون هستیم و خجالت هم میکشیم خدمت آقایون، جسارت میکنیم، یه چند جلسه در مورد این صحبت بکنیم که زیارت حالا تو روایات و دستورات بزرگان چه شکلی باید رفت، آدم بهرش از زیارت بالا بره، بهرش از زیارت بالا بره. طرف مرحوم بحرالعلوم رو، یکی از اولیاء خدا، یکی از اتفاقات که مرحوم بحرالعلوم اثر گذاشته بود این بوده که در نجف به مرحوم بحرالعلوم گفته بود که چند سال نجفی؟ ایشون گفته بود 10 سال. بعد اون آقا گفته بود که یه تیکه پنبه 2 روز کنار شیشه عطر باشه بو میگیره، تو 10 سال کنار حرم امیرالمومنین بو نگرفتی. خیلی منقلب شد و مرحوم بحرالعلوم و این داستان خیلی رویشون اثر گذاشته. چی جور زیارتیه که بعضی یه بار میرن بارشون رو برای عمر میبندن؟ بعضی تو عمرشون یه بار رفتن زیارت، بعضی یه بار هم نرفتن، بعضی هم از راه دور هم میخواسته بیاد، گاهی از راه دور سلام داده 100 برابر بقیه قبول شد. این چه خاصیتی تو اون زیارته؟ چی داره که بهش توجه میشه؟ یکم در مورد این میخوام گفتگو بکنم اگه خدا امتحان اجازه و اراده کنه و اجازه بده چند جلسه رو در مورد این صحبت بکنیم. یه نکته که مهمه در زیارت که میشه مقداری صحبت بکنیم بقیهش بشه به جلسه بعد، شاید مهمترین نکته تو زیارت این باشه، توجه به این نکته باشه که امام معصوم مرده و زنده نداره. ما گاهی امثال بنده که فهمم ضعیفه میریم مناطق باستانی، مثلا میریم تخت جمشید رو میبینیم، میگیم خب اینجا آثاری از گذشته هست. میریم چه میدونم مثلا یه خونه تاریخی رو میبینیم، مثلا در ابیانه میریم خونه های قدیمی رو میبینیم، این خونه طباطبایی ها رو مثلا توی کاشان کجاست میریم میبینیم، کاخ ها رو میریم بعدن میبینیم. خب اینا یه مناطقی بوده مال یه سری آدمایی که گذشته بودن و عمری کردن و رفتن، یه اثر تاریخی. گاهی حرم رو این شکلی میبینیم، فکر کنیم اینجا بالاخره یه اثر تاریخی قدمت داره، این دیوارا 300 سال قدمت داره، این گنبد رو مثلا 400 سال پیش زدن، فلانجا رو چند سال ساختن، بالاخره یه جایی بوده حضرت، حالا بعضی جایی که حضرت رد شدن، بعضی جا مثلا بدن حضرت هست، مثلا فلان پروفسور قبرش اونجاست، فلان شخصیت علمی قبرش اونجاست، فردوسی مثلا قبرش فلان جاست. خب اینجا هم یه جایی یه چیزی شبیه مزار فردوسی، حالا تو فردوسی از شخصیت بزرگی ها، از دوستای فلان جواد میفهمدن که من دوست داشتم، چند تا طلبه رو میگرفتم پول میدادم اینا رو تربیت میکنم، از اینو یه دفعه فردوسی در بید، چند بار تو درس میفهمد، خیلی ایشون به فردوسی علاقه داشته. حالا
می رفتیم یه جایی مثل مزار فردوسی.
حرم اهل بیت این شکلی نیست دا. حرم اهل بیت مثل مزار فردوسی و آثار باستانی و یه خونه قدیمی و یه جای گردشگری و اینا نیستش. امام زنده و مردش فرق نداره، امام همین الان حاضر، همین الان شما امام عصر رو ما با خبر بشیم که آقا یه جایی نماز خونده، آقا ما با خبر بشیم اینجا الان نزدیک ما مسجد، چه مسجدی از نزدیک مسجد؟ مسجد امام صادق. شما با خبر بشید دیشب امام عصر مسجد امام صادق نماز خونده، چه حسی پیدا میکنیم؟ بله خیلی حس ویژه، اصلا دیگه از اون مسجد که رد میشیم اینجور دیگه نگاه میکنیم، چقدر حسرت میخوریم که دیشب حضرت اینجا بودن ما نرفتیم، ولی حضرت هم نبینیم، همین که احساس کنیم جای نماز خونیم که حضرت هم بودن، ما نماز مغرب اونجا خونیم حضرت هم نماز مغرب اونجا بوده، ایامی که آقا اونجا بودن ما اونجا بودیم. مثلا این همه آدم میرن شب جمعه کربلا بشن به این عشق میگن امام زمان هم شب جمعه کربلا، همینقدر که آقا هستن ما یه حس ویژه‌ای داریم که این تایم رو حضرت اینجا. حالا امام زمانی که الان هستن و غایبند به ظاهر در دسترس هستن با امام رضایی که از دنیا رفتن تفاوت دارن؟ بله؟ حالا ما چقدر حسرت میخوریم اگه یه روزی حرم نرفتیم؟ حسرت میخوریم؟ من که نه، با این فهم ناقصم مثلا حسرت نیم، تازه ماهی یه بار برم چقدرم کلاه میدازم آسان که بله ما گفت طرف نماز آخر وقت میخون، گفتن آقا این نماز که میخونی گوله میشه میاد تو سره، گفت خدا انقدر بی نماز داره ملائکه سر بالا بردن نماز با دعواشون میشه این این هر بی نماز. حالا من چهار تو مثلا خودم نگاه میکنم سال یه بار حرم نمیرم، آقا ماهی یه بارم که میریم غنیمت. یکی از بزرگان حالا ماجرا داره، یه بار من یه ظهری بود بحث ریا میگم براتون، هیچ قصه غیر از ریا ندارم، یه روزی از درس میخواستیم بریم خونه و خیلی خسته بودم، یه خود میلم کشید برم حرم، دیدم هیچی جون ندارم، خیلی خسته بودم، هی با خودم گفتم حرم برم خونه برم، گفتم یا امام رضا خیلی خستم واقعا جون ندارم، به یه شرط میام هدیه ویژه بدیم دیگه، خودمون کشوندیم بردیم حرم و یکی از بزرگانی که مدت ها هم بود دنبال ایشون بودیم که اصلا ببینیمشون، دیدیم نشستن خلوت تک و تنها، رفتیم و چند دقیقه بهشون صحبت کردیم، خیلی هم صحبت های خوب و نکات خوبی فهمیدن، یکی نکات خوبی که نتونستم عمل بکنم این بود، فهمیدن که یه چیزی بهت میگم آویزه گوشت کن، فهمیدن که من کار ندارم تو یه ماه مشهدی، یه سال مشهدی، ده سال مشهدی، تا آخر عمر مشهدی، اگر روزی سه بار حرم نیای بعد از مرگ حسرت میخوری، اینی که میگم آویزه گوشت کن، اگه میخوای حسرت نخوری روز سه بار، بعد گفت دیگه روزی یه بار کمتر دیگه نه که نابود میشی، روزی یه بار دیگه لااقل روزی یه بار، اما مثلا که ماهی یه بار بریم از وقتیشون فهمدن خیلی اثر گذاشتون ماهی یه بار گفتیم لااقل بریم، روزی سه بار اگه نری حسرت میخوری. خب چی نادیدن در این حرم و اما این مروارید رضوان الله علیه با این حالشون اواخر اون روز سه بار حرم مشرف میشد، اونم ساعتهای مثلا تابستون و گرمای ظهر رو، ساعتهای خیلی بدی مثلا ساعت یک و دو ظهر، خیلی آدم اصلا پیره من اذیت میشه، آدم یکی هم بعد آدم بیاره و ببره، باز به قوله یکی از اصلا میگم تا پاداری برو بعدا با ویلچر از چانه میبره، اونا خودشون که پا دارن نمیرن، تو میخوای اونا با ویلچر ببرنه تا پاداری به اونا نیار برو، قرار از این که آدم حسرت چی رو میخوره بعدن؟ حسرت هم نمیخوره، همه حسرتی که الان ما میخوریم، آقا امام زمان مثلا به شما بگن آقا رهبر معظم انقلاب ایام نوروز من خونه بس که تو این کوچه ما خونه شهید داریم درسته؟ یه چیزی من دیدم، فرض کن همین خونه روبرویی که منزل شهیده آقا اومدن اینجا رهبر انقلاب، خب آدم خودش میگه رهبری من تا خونه بغل ما، بعد ما با خبر نشدیم نرفتیم، چقدر آدم حرص بخوره، چقدر جوش بزنه، حسرت بخوره، آقا ما یه دقیقه میرفتیم ما میگفتن ما یه دقیقه آقا ما دیدیم، خب این در مورد یه عالم بزرگوار وقتی آدم حسش اینه حسرتش اینه
نسبت به امام زمان چقدره؟ نسبت به امام رضا چقدره؟ امام رضایی که الان هستن با امام رضایی که زمان معمول بودن فرق میکنن؟ ما مثلا دوستشیم دوران حضرت باشیم و حضرت رو ببینیم، میگه همون امام رضاست، همون امام رضاست، بلکه بالاتر، چون بعد شهادت ارتقا هم پیدا میکنن دیگه، درجهشون بالاتر میشه. حالا به امام اگه بشه گفت فرقی واقعا بین بودنش در دنیا و بعدش، ولی لاغرش اینه که همونه دیگه، امام هیچ فرقی نداره. یه وقتی حرم امیرالمومنین نجف بودیم، یه کاروانی از قم رفته بودیم، این واقعه خیلی برای من جالبه، یعنی هر چی بهش فکر میکنم چرا من خودم به این مسئله مبتلا و توجه بهش نمیکنم. یه کاروانی بود از قم رفته بودیم، سال 85 بود به نظرم، شایدم کم همون 85-86 نشد. یه شبی بود تو هتل نشسته بود، اون وقتی هم بود که نجف و کربلا اونا امنیت نداشت، خیلی وضعیت امنیتیش ناجور بود و حرم رو بسته بودن، نمیتونستیم بریم. ما هتل نشسته بودیم با دوستان کاروان نشسته بودیم صحبت میکردیم. یکی از راهنمایان کاروانمون هم اهلای مشهد بود، به رحمت خدا رفت، مرجای شهرکی، خدا رحمتش کنه. جمع نشسته بودیم صحبت میکرد، بعد یکی از این جوونا که بالا کاروان ما بود از این بچهای عزیز قم برگشت گفت که آقای بهجت رو خیلی تعریف میکنن. ما آقای بهجت در حید حیات بودن، بس آقای بهجت و نماز آقای بهجت و اینا شد، آقای بهجت رو خیلی تعریف میکنن، حقیقتش منم خیلی دوست داشتم برم اونشون رو ببینم، ولی میدونی میترسم. برای کنم برای چی؟ خب میگم آقای بهجت چشم برزخی داره، میریم یه وقت بار بشه که چیزی میبینه، هیچ وقت جرأت نکردم برم. من یهو تلنگر خوردم، این حرف انگار خیلی رو من اثر گذاشت. اونجا گفتم یا امیرالمومنین، ما پاشدیم از اونجا اومدیم حرم شما راحت میریم میای میگیم میخندیم، هر وقتی میای میریم، این از آقای بهجت میترسه، ما شما رو از آقای بهجت هم فرض میکنیم. در دیوار زیارت میکنم، من زری امیرالمومنین زیارت میکنم، هیچ حسی که خود امیرالمومنین اینجاست، خود امیرالمومنینه، بلکه هزار مرتبه بالاتر. هیچ تفاوتی بین امیرالمومنین امیرالمومنین که تو بستر پیغمبر خوابید و شمشیر میزد و با فرق شکافته تو بستر افتاده بود، این امیرالمومنین که اینجا باید میزاره، هیچ فرقی بین این هست. آقای بهجت خیلی اصرار داشتن، میفهمونن که در حرمها به این ملتفت باشید که امامی که از دنیا رفته با امام زنده هیچ فرقی نمیکنه، همون امام رضاست. چقدر تصور ما عوض میشه. حالا تو حرم بگن آقا یکی نشسته چش برزخی داره، حالا آقای بهجت هم نمیفهمونن، میفهمون تو حرم ها اگر از امام خجالت نمیکشید، از بزرگانی که در حرم ها هستن خجالت بکشید، که هیچ وقت حرم از ولی خدا خالی نیست، همیشه یکی دو نفر هستن که بر ذهن و قلب و روح شما مسلطن. جلوی آقای بهجت هم دیده، همیشه تو حرم ها هست، بزرگانی هستن، اشراف دارن بر همه نفوس. حالا من بفهمم تو حرم یکی بغل زری ایستاده، یه نگاه من بکنه، کل عوالم منو سیر میکنه، خودم جمع جور میکنه. بعد خود امام رضا که هستن، از خود حضرت چیزی ندارم، با هر وضعی شد حرم میرم. چرا من سفارش شده به آداب قبل زیارت، غسل زیارت، ذکر زیارت، زیارت جامعه اگه آدم میخواد بخونه، اون صد قدم رو برداره، اون صد ذکر رو بگه، آرام آرام قدم‌های آهسته، با وقار، با توجه، با استغفار، با نماز توبه، غسل توبه کرده، غسل زیارت کرده. خیلی مقدمات مهمه. آقای بهجت رضوان الله علیه حرم که می اومدن، شاید یکی دو ساعت هم مقدماتش طول می‌کشید. حالا بنده مثلا قبلش با همسر دعوا کردم، اگه من مثلا بخوام خدمت آقای حسن زاده آملی برم، قبلش با زنم دعوا کرده باشم، رو میشم اونجا صاف برم خدمت آقای حسن زاده بشینم؟ بله. آقایشون چشم برزخی داره، یه چیزی میگه. با یه مؤمنی قهر کردم، دعوا داریم، حرفی به هم زدیم، خدا نکرد پشت سر هم حرف زدیم، تو روی هم حرف زدیم، سر هم داد زدیم، رو میشم برم خدمت بزرگی بشینم؟ وضع خودم خجالت میکشم. ابو بصیر اومد خدمت امام صادق علیه السلام، سه تا ابو بصیر داریم، حالا محضر علما درس پس میدیم، ظاهرا هم ابو بصیر لقب همه اینایی بوده که نابینا بودن، یعنی راویانی که خدمت اهل بیت بودن و نابینا بودن، لقبشون ابو بصیر بود. یکی از اینا پیرمرد بود، این کوفه محل زندگیش بود و تو کوفه تو مسجد برای پیرزنی ظاهرا حالا یه خانم جوانی، حالا ایشون که پیر بود و نابینا بود، خودش میگه تعبیر روایت اینه، میگه که تو مسجد برای این خانم که درس قرآن میدادم، مازه توها به شیئن، یه روزی مزاح کردم با این خانم، یه شوخی با این خانم تو درس، حالا بهش قرآن یاد میدادم، یه شوخی کرد. حالا اونم پیره مرد و نابینا و شوخیش هم از اونه شوخی بدی نبود. میگه اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، تا نشستم حضرت فرمودن فکر نکنی اگه تو مسجد با خانم نشستی شوخی کردی ما با خبر نمیشه. میگه استحیایی تو خجالت کشتم، قوام کشتم رو صورتم، مو زیر شروع کردم تو دلم استغفار کردم. حضرت فرمودن آه این استغفارت خوبه، بخشیده شد، دیگه تکرار نکن، فلا تعود، تکرار نکن، بدون که حواسم هست. خب حالا بنده تو حرم حواسم هست، هم بیرون که میام دیگه اصلا نه امام رضایی و نه خدایی و نه پیغمبری و ما خبر اونجا اولا وحی و نزل، بیرون که میام هیچ خبری در عالم نیست، تو خونه که میرم چرا پای زریح اگه باشم یکم خودم رو جمع جور میکنم، ولی بیرون امام رضایی تو حرم با امام رضایی بیرون فرق میکنه. آقا تو همین محدوده در و دیوار رو میبینن و بعضی اینجوری هندی هست، در که میام بیرون یک کلن راحتن، حجاب و مجاب و کلن همه چی زیر و رو میشه، کنفیکون میشه، تا حضرت تو همین دیوار رو فقط میدیده. اتفاقا اصل خبرها بزرگان گفتن اصل زیارت بعد اینکه بیرون اومدی، اون وقت اگه حفظش کردی هنره. این روایت هم داره ها. اومد خدمت، حالا دیگه بحث رو تمامش کنم، اومد خدمت پیغمبر، یه جمعی بودن، گفتن یا رسول الله ما انا نخاف و علینا من النفاق، ما از خودم به نفاق میترسیم، از نفاق میترسیم. حضرت گفتن چطور؟ گفتن آقا ما خدمت شما که هستیم اینجا، شما روایت میخونید، آیه میگید، نکاتی میفرمایید، از انبیا میگید، تذکری میدید، دلمون نرم میشه، حالمون خوب میشه، معنویت پیدا میکنیم، احساسمون تو آسمونیم. از اینجا که میریم از آن شممنا اولادنا و نساءنا، میریم زن و بچه هامون، هم تعبیر اینه زن و بچه هامون که بو میکشیم، بوی زن و بچه که مشاممون میخوره تو خونه ها که میریم همه چی یادمون میره، حال و هوامون عوض میشه، دیگه میافتیم به سریال دیدن و خندوانه دیدن و برنده باش و اصل جدید و این حرفا. امروزش میشه این، بله دیم. ما از همون هاییم، ما از همون تاریخ هاییم. اینجا که هستیم حالا خوبی داریم، خدمت شما که هستیم حالا خوبی داریم، اونجا که میریم طور میشه، این نفاق نیست؟ حضرت فهمدن نه، اینا به خطوات شیطان، خیلی تبیر قشنگ، حضرت فهمدن نفاق نیست ولی اینا کار شیطونه، دنبال خودش داره میکشه. بعد این جمله پیغمبر خیلی مهمه، حضرت فهمدن اگه حالی که اینجا دارید پیش من تو خونه بتونید نگه دارید، لصافحتم الملائکه و لمشیتم علی الماء، اگر بتونید این حال رو نگه دارید، حالی که اینجا داری، حالی که تو حرم داری، اگه بتونید تو خونه نگه داری، با ملائکه مصافحه میکنی، از رو آب رد میشی، یعنی از عالم ماده منسلخ میشی، از قواعد عالم ماده منسلخ میشی، آسمانی میشه. همین حال رو توی نگه داشت، پس حال بعد زیارت از حال خود زیارت مهمتره و سختر نگه داشتنش. اینکه اون امام رضا اینجا هم هست، اون امام رضا که تو حرمه، حالا برای امثال من که یکی باید تذکر بده که آقا امام رضا اینجا هم هست، تا تو حرم هم هست، مثلا باور کن که امام رضا هست، اون آقایی که دنیا رفته هنوز هم هست. این یه بخش کاره، یه بخش دیگه کار این که اون امام رضا که تو حرم بود بیرون هم هست، اگه اونجا میدید اینجا هم میبینه، اونجا تو حرم اگه به کسی من توهین نمی کردم، کسی اذیت میکرد، چیزی نمی گفتم، بعدو بیرون نمی گفتم، به احترام حضرت نگه می داشتم، بیرون حرم هم همینه، تو خیابون هم همینه، تو مغازه هم همینه، تو هتل هم همینه، موقع کاسبی هم همینه، تو خونه هم همینه، تو دانشگاه هم همینه، سر کلاس هم همینه، تو مشهد هم نه، همه جا همینه، نیشابور هم همینه، تهران هم همینه، اینجا هم مقدر امام رضا هست، اگه فاصله داره از امام رضا همه عالم تو مشته، حضرت حضور حضرت رو احساس کنید. این میشه سرمایه اصلی. اینو بگم عرض من تمام. خاصیت این حضور چیه؟ ببینید ما حضور اهل بیت رو راحت تر از حضور خدا میتونیم احساس کنیم. حضور مؤمنین و علما رو باز راحت تر از مراتب تربیتی چه دیگه. لذا بعضی بزرگان دستور تربیتی که میدادن میگفتن این جالبه، محمود قاضی رضوان الله علیه اینجور گفته بود، گفته بودن که تو بگه شاگردان شب قرآن که میخوای بخونی احساس کن من کنارت نشستم. می تمرین کن مثلا تو ماشین احساس کنیم که بهجت تو ماشین ما نشسته. حالا چجور میریم؟ چرا قرمز رد میکنیم؟ لایه میکشیم؟ فوش میدیم؟ آیه بهجت کنارمونه، راننده آیه بهجتی. یه مدت تمرین کنیم. بنده راننده آیه بهجتم، بنده راننده رهبر انقلابم. بعد این مدت من راننده امام زمانم. میشه دیگه به مرد آروم آروم آدم بدوشم. بعد کم کم میشه راننده خدا. این تجربه. تو قرآن فرمود که اول این تصور رو داشته باش که من کنارتم. که الان ماجراش ماجرای معروف و ادامه داری هم هست که حالا اون یه مدتی قرآن گاه مشبی دو جز قرآن میخونم. گفت از این بعد چبا که میخونی فکر من کنارت. اومد گفت آقا تبدیلش مشبی یه جز نمیتونم بیشتر بخونم. گفت احساس کن که امام زمان کنارته. اومد گفت تبدیل شد به چهار صف. احساس کن پیغمبر کنارت. آقا تبدیل شد به یک صف. گفت احساس کن به خودت داره وحی میشه. گفت تبدیل شد به یک آیه. گفت احساس کن از خود خدا داری میشنویش هم خبر دادن طرف دنیا نه. قرآن اینجوره کسی بخونه دیگه قوم نمی کنه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. نازل بشه تیکه تیکه میکنه. حالا برای زیارت هم همینه. چجور حضور امام رو احساس کنیم؟ از بزرگان شروع کنیم، تمرین کنیم. دامت خود نماز، این نکته یادگاری داشته باشید. نکته قشنگی است، روایت خیلی هم کم خونده میشه روایت، نمیدونم چرا. خیلی روایت مهمیه. از امام رضا هم هست استفاده می‌کنه. از افهمون برای اینکه حضور قلب در نماز داشته باشی، واقعا یه راهکار کفایت میکنه برای حضور قلب. ما که ما اهل عملیمونن. عمل کردیم که اثری ببینیم. شده شما خدا به واسطه دلای پاک شما به ما هم توجه کنه آدم بشه. امام رضا فرمودن که اگه خواستی نماز بخونی تکبیر نمازو که میخوای بگی احساس کن یکی از ما اهل بیت جلوت ایستادی. وجود ما رو جلو خودت احساس کن. حالا آدم چجور نماز بخونه؟ هیچ اشکالی هم نداره. ریا و اینا اصلا نمیشه. مثلا دعای کمیل بعضی میگن آقا مثلا دعای کمیل روزه نخونی. آقا خود حضرت میفرمایند اینجا تو نماز به ما توجه پیدا کنی، توجه به خدا پیدا کنی. چه اشکال داره؟ یا در مورد زیارت آل یاسین گفتن هر وقت به خدا خواستید توجه پیدا کنید اول به ما متوجه بشید که توجه به خدا بیاد، توجه به ما به واسطه زیارت آل یاسین. اینا آیت الله وحید هم خیلی تاکید داشتن که باب ارتباط با خدا توجه به خداست. زیارت آل یاسین از کانال اهل بیت توجه به خدا ایجاد میشه. برای نمازم حالا این بحشت که خیلی اصرار داشتن که سلام به ابا عبدالله داده بشه و توسل به امام زمان. خیلی واقعا شگفت انگیزه ها، آثار عجیب و غریبی داره. هر نماز یه توسل به امام زمان. خدا توجه کن به این نماز ما یا صاحب زمان توجه کن به این نماز. همین توجه به امام باب توجه به خداست. حضور امام احساس کن ولو یه لحظه، ولو یه لحظه. آیه بحشت میفهمونن حرم که میری یه جوری وایسید به حرم، به سمت زری، به امام رضا یه جوری توجه پیدا کنید انگار خود حضرت با بدن خودشون داخل زری ایستادن، فقط هم به شما نگاه میکنن. خیلی سوال آدم عوض میکنه. حضرت نشستن در من نگاه میکنه. خوالا حرف بزن، حالا زیارت کن، حالا زیارت نامه خوندن رو فهم میکنه. اونجا فقط یه سری شعار مثل شعار مدرسه سرود جمهوری اسلامی که سر صف میخونیم احساس میکنیم تو حرم هم همینه. پیامته امام یا بقول آقا پیامبر امام همجور میخونیم و میریم. بگویم زیارت امام رضا هم همینه، السلام علیه علی ابن موسی رضا، همجور میخونیم. این نیست که این مثل شعار سرود جمهوری اسلامی نیست که همجور بخونیم بریم جلو. این خود حضرت حضور داره. اشهد و انکه بفرمایید تشهد و مقامی و تسمع و کلام و ترد و سلام، شهادت میدم که میشنوی، میبینی، جواب میدی، شهادت به این میدم. خیلی مهمه. چرا تو اذن دخول اینو ما توجه دادم؟ من که زیارت اصلا به واسطه هم زیارت میشه، توجه داشته باشیم حرف که میزنم ازت میبینم و جواب میدم، میبینه حال منو، اوضاع منو خبر داره. از هفت جد و حالا به قول ایرانی هم هفت جد و آباد، هفت جد و آباد قدیم هم آبادش درسته، بلکه دامو حضرت آدم تا قیامت همه رو نگاه میکنه. امام رضا از صدر و ذیل میدونه این کجای هستیم ما که اومدیم خدمت حضرت، و یه چیزی هم میده که تا هفتاد پشت آدم رو آباد کنه. این همه بهش توجه داشته باشیم، حضور امام. ما امام غایب رو نمیریم زیارت کنیم، در و دیوار رو نمیریم زیارت کنیم، ما داریم میدونیم. ببینید شما میرید منزل پدری به یاد پدر، یه وقت دیدار پدر، اینجا به یاد امام رضا نیست، دیدار امام رضا، زیارت دیدار. همین نکته که بهش توجه بشه، ما میریم دیدار، کلی زیارت ما رو عوض میکنه. خدا رو به آبروی امام رضا در این ماه رجب توفیق زیارت با توجه، حضور قلب و زیارت پرسود، تجارت مربحه و پر عنایت از جانب اهل بیت نصیب ما بفرم. با آبروی اهل بیت در این ماه رجب گناهان ما بریز. با آبروی اهل بیت بالاترین عنایت هایی که به بندگان خالص و صالح درگاهت عنایت فرمودی در این ماه رجب نصیب ما بفرم. بر این امت مسلمان، بر این مردم ایران برکات خودت، نعمات خودت و رفع گرفتاری ها، شفای مرزا، برداشته شدن این ابتلاعات، مشکلات، عنایات، توجهات نازل بفرم. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرم. شر ظالمین به خودشون برگرد. دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن، نیست و نابود بفرم. در فرج حضرت حجت تعجیل بفرما. قلب نازنینشون از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.